بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تعدادمون خیلی کم نیست؟ خلاصه توی اینجور مراکز انتظار هست که نادرن پیش بیاد که همه نباشن. یه زمانی مدرسه ما میرفتیم برای درس، در طول یک سال تحصیلی یک جلسه فقط همه بودن. در مدرسه سطح یک ها در طول یک سال 9 ماه سال تحصیلی یک جلسه فقط همه جمع بودن. شما هم جلسات همه جمع بودن تون کم است بچه ها؟ نه؟ دانشگاهی بیم
هزار نجمیت
داره
دیگه.
نه خب بالاخره اون کلاس خاص ما در طول سال یک جلسه. بله؟ نه اتفاقا کلاس خلوتی هم روز 20 نفر 20 خورده شاید، ولی کل سال تحصیلی یک جلسه فقط همه بودن. جان؟ آره بهشون گفتم، گفتم بچه ها امروز میدونید چه اتفاقی افتاده. آره نه شما نمیدونم حالا چیه، دوستان یه خورده بیشتر عنایت کنید انشاءالله. اینجوری باز برعکس باشه، جلساتی که یک نفر غایب هست باز مکمتر داشته باشیم، یعنی جلسات عمدتا همه باشن، تک و توک پیش بیاد که حالا بالاخره یه نفر دو نفر اونم عذری بار پیش اومده، عذری که از قبل من پیشبینی نمیشد و نمیشد مدیریتش کرد. خیلی خوب باش، من شاید خودم خیلی اهل عمل نیستم، حرفم شاید خیلی تأثیر نداشته باشه. مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم. آقا رفقا بحثمون چی بود؟ بحثمون این بود که تصدی ولایت من قبل الجائر جناب شیخ فرمودن حرام است. موقعیت فقهیش هم اجماع بود. بعد رسیدیم به اینجا که این ولایت، تصدی ولایت که حرام هست، گاهی اوقات جائز میشه و مسوقش، مجوزش دو چیزه. یکیش قصد قیام به مصالح العباد، یکی دیگه هم اکراه که انشاءالله بعداً میرسه. تو قسمت قصد قیام به مصالح العباد تا این عنوان عارض بشه بر ولایت، ولایت از حرمت میفته. ولایت از حرمت میفته. حالا وجهش هم چیه توضیح دادن با دو بیان و چند دلیل، البته دو بیان و چند دلیل وجهش رو توضیح دادن. تا رسیدیم به اینجا که خب ببینید موقعی که حرامی از حرمت میفته به تعبیری میشه حلال. حلال هم یعنی اباحه بالمعنل اعم دیگه، میگیم حرام و حلال. حلال یعنی اباحه بالمعنل اعم. خب اباحه بالمعنل هم میسازه با هر کدوم از احکام اربعه دیگر. حالا این ولایت که از حرمت افتاد شد حلال، شد مباح بالمعنل اعم، چه حکمی پیدا میکنه؟ شیخ فرمودن که سه تا حکم میتونه پیدا کنه از چهار تا حکمه خلاصه اباحه بالمعنل اعم. سه تاش رو میتونه پیدا بکنه که عبارت است از کراهت و استحباب و وجوب. وجوبش رو فرمودن از باب مقدمیت برای امر معروف و نهی از منکره. خب امر معروف و نهی از منکر از واجبات. گاهی اوقات شرایط به گونه است که اگر انسان مسئولیتی داشته باشه، متصدی باشه، پست و منصبی داشته باشه، میتونه جلو منکرات رو بگیره، ولی اگر پست و منصب نداشته باشه نمیتونه جلو منکرات رو بگیره. خب بنابراین مقدمه نهی از منکر یا به تعبیر احتمال تاثیر نمیده. اگه پست داشته باشه احتمال تاثیر میده، ولی اگه پست نداشته باشه احتمال تاثیر نمیده. لذا از باب مقدمیت برای امر معروف و نهی از منکر واجب است که انسان متصدی بشه تا بتونه جلو منکرات رو بگیره. خب این اصل فرمایش شیخ بود، لکن از اینجا بعد فهم رب بما یظهر من کلمات جماعت، که این جماعت مشهور هم هستن، خب عدم الوجوب فی هذه سوره ایضا، که در همچین صورتی هم اینجایی که مقدمه نهی از منکر هم میشه باز تصدی واجب نیست، از حرمت افتاده لکن به وجوب نمیرسه. خب کلمات رو مرحوم شیخ نقل میکنن، فرمایش مرحوم شیخ طوسی در نهایه که قال فی النهایه تولی الامر من قبل السلطان العادل جائزون، از طرف سلطان عادل جائزه که اصلا محل بحث ما نیست، جائزون مرغبون فیه، ترغیب هم درش شده، خیلی خوبه آدم به سلطان عادل کمک بکنه. و ربما بلغ حد الوجوب، که گاهی قد به حد وجوب هم میرسه، لما فی ذالک که من از تمک کنه من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. سلطان عادل یعنی کسی که ولایت شرعا ثابته. سلطان عادل و سلطان جائر در اصطلاح فقها به معنی کسی که انوشیروان عادله یا نمیدونم حجاج ابن یوسف ظالمه به این معنا نیست. معنای سلطان عادل کسی که حکومتش حکومت مشروعه، مشروعیت داره در شریعت، عرض کنم ثابته، حلال، عرض کنم رسما شریعت حکومتش امضا میکنه. خب حاکم جائر یعنی کسی که شریعتش مورد، حکومتش مورد امضا شارع نیست، خب ولو انوشیروان عادل باشه میشه جائر طبق اصطلاح فقها. خب بنابراین در زمان غیبت هم اگر ما یه حکومتی رو مشروع بدونیم، مثلا بگیم که فقیه ولایت بر حکومت داره، خب این میشه حکومت عدل. خب اگر حکومتی رو مشروع ندانیم، مشروع ندانیم، این میشه حکومت جور، فرق نمیکنه. حالا مختص زمان حضور و تصدی خود معصوم نیست، در زمان غیبت هم فرض داره. خب اگر حاکم عادل باشه، شیخ میفرمایند که حرام نیست، تازه خوبم هست، تشویقم میکنیم برید حتما متصدی بشید، گاهی اوقات هم به حد وجوب میرسه اونجایی که مقدمه نهی از منکره. و اما سلطان الجور، اگه در زمان سلطان جور باشه، خب تو دستگاه سلطان جور باشه، اینجا شیخ میفرمایند که فمتا علم الانسان او غلب علا ونهی، علم پیدا کنه یا اطمینان پیدا کنه. اطمینان هم خب علم عرفیه دیگه، غلب علا ظنهی ظن اطمینانی. متا علم الانسان او غلب علا ظنهی انه متا تولى الامر من قبله امکنه التوسل الى اقامت الحدود امر بالمعروف نهی عن المنکر قسمت الاخماس و الصدقات فی اربابها و صلت الاخوان، خب ولا یکون و جمیع و ذالک مخلا بواجبه. خب این یه طرف. نکته دومش اینه که همه اینا که گفتیم مخل به واجبی نیست، موجب این که آدم بعض از واجبات زیر پا بگذاره نیست، ولا فاعلا لقبیح. خب حالا این اگه فی داشته باشه بهتره، ولا یکون فی جمیع ذالک، بعض نسخه فی داره نسخه فی بهتره، یعنی این شخص فی جمیع ذالک در همه این کارهایی که گفتیم مخل به واجب نیست و این شخص فاعل قبیح هم نیست. این آدم خب انتظار داشتیم شیخ طوسی اینجا چی بگه، انتظار داشتیم بگه یجب دیگه، چون همه این امور اموری است که مثل امر معروف و نهی از منکر و نمیدونم صدقات، صدقات یعنی زکوات دیگه، زکوات و اخماس به صاحباش برسه و اینها، خب اینا از واجبات، انتظار داشتیم که چی اینجا هم شیخ بگه فانه یجب له ان یتعرض، ولی برخلاف انتظار شیخ میگه انه یستحب و مستحبه که ایت یستحب له ان یتعرض لتولی الامر من قبل سلطان جوری. انتها فرمایش شیخ طوسی. کجا رو اون تو سلطان عدله، اصلا محل کلام ما نیست، محل کلام ما سلطان عدل که اصلا حرام نیست تصدی ولایت، کلام ما در مورد سلطان جوره، کسی بخواد زیر مجموعه سلطان جور بشه این میگفتیم حرامه، و گفتیم اگر به نیت قیام به مصالح العباد باشه جائز میشه، و گفتیم که گاهی اوقات این جواز بدون الامر تبدیل به وجوب میشه به خاطر مقدمه واجب. خب اینجا هم دقیقا همینه، شیخ میگه که فمتا علم او غلب و علا ظنهی که میتونه توسل الاغ امه حدود کنه و نمیده امرو نفنه از منکر کنه، حالا زکات رو به صاحبش برسونه، اینها انتظار داشته میگه یجب، چون اینا همش چی هست؟ مقدمه واجبات دیگه. خب واجباتیست که شریعت شارع مقدس راضی به تقویتش نیست. خب زکات رو شارع راضی نیست که از بین بره به غیر اهلش برسه، خمس رو راضی نیست، امر و نهی از منکر رو شارع راضی نیست ضایع بشه، ولی شیخ میفرماد در برخلاف انتظار، شیخ میفرماد فانه یستحب الهویت اراده لتول الامر قبله، و این فرمای شیخ طوسیه. آقای صابری فرمایش
داشت توقف
اینجا درست مقدمه هست برای امر به معروف نهی از
منکر، ولی توقف از اینجا درست نمیشه به خاطر همین ایشون استهبه.
یعنی در معرضه
مقدمتا گفتن که آقا این کارا رو انجام میده، امر به معروف انجام میده، با این کارش نهی از منکر این کارا رو انجام میده، به گناه هم نمیفته.
خب حالا انشالله میرسیم. شیخ انصاری بعد از اینکه کلمات رو نقل میکنن 5 تا وجه مطرح میکنن که چجور میشه در این حالی که ما گفتیم که اینا از باب مقدمه واجبه، فقها فتوا دادن به این که واجب نیست و حالا یا مستحب یا فقط گفتن واجب نیست. خب 5 تا توجیه به عبارت دقیق تر 5 تا توجیه شیخ انصاری مطرح میکنن که 2 تاش مال خودشون، 3 تاش از دیگران نقل میکنن که میرسیم ایشالله مفصل. فعلا عبارتاشون بخونیم خوبه، حالا شما فکر بکنید قبل از اینکه برسیم چی به ذهنتون میرسه.
بینت مستحب و مکروه روایت دقیقا دو تا مطلبات
شیخ اومده
بود یه جمع کرده.
ها ها اونم فکر کردید روش چیز بزنتون رسید؟ ما 2 تا روایت داشتیم، مورد واحد دقت بکنید همین قبل از بحث وجوب که مطرح کنیم، حالا وسط بحثم شد، بذارید من اینو تمامش کنم دیگه، حالا وسط بحث های رضایی، کاش اول کلاس گفته بودید. بعد و قال فی السرائر و اما سلطان الجائر فلا یجوز لأحد ان یتولى شیئا من الامور مختارا من قبله، در حال اختیار. حالا ان شاء الله بعدا میرسیم که اگر اکراه باشه، اکراه خودش مجوزه، من مجوز دوم اکراهه، لا یجوز که مختارا من قبله تولی امر کنه الا ان یعلم او یغلب على ظنه. ادامش میفرمان الى آخر عبارت نهایت به اینها، این همون عبارت نهایر ابن ادریس در کتابش ورده. این هم چیز مرسوم بوده بین علمای ما، وقتایی که نظرشون به کسی همسان بوده مثلن بوده، این عبارت میوردن، عبارت ها رو دیگه خودشون عبارت پردازی جدید نمی کردن. خیلی زیاد کتاب بزرگان ما هستیم. وقت شرائع، در شرایع مرحوم محقق فرموده ولو امن من ذلک، حالا شرایع رو باش کار داریم چون 2 تا از شروح شرایع بعدن ناظر به عبارت شرایع اومدن توجیه کردن، یکی مسالک یکم جواهر، عبارتشون اینا رو بفرمایید. و فی شرایع لو امن من ذلک، امن من ذلک یعنی چی؟ ای اعتماد ما یحرم، اعتماد ما یحرم به معنی قصد ما یحرم. خب اعتمد الى الحرام یا مثلا عمد الى الحرام یا قصد الحرام، این همش معنی شکیه، تو عربی همونطور میگن قصد فلان چیز، میگن عمد الى فلان چیز. خب اعتماد ما یحرم یعنی چی؟ یعنی قصد ما یحرم. اگه امنیت داشت باشه از قصد ما یحرم، از اینکه بره سراغ محرمات، این یک. و قدر علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، و قدرت بر امر و نهی از منکر هم داشته باشه با این تصدی. صاحب شرایع تمام استحبت، مستحب است که متولی امر بشه و ولایت رو قبول کنه، استحبت الولایه، اینا فرمایشه صاحب شرایع. خب از اینجا به بعد عرض کردیم مرحوم شیخ 5 تا توجیه برای عرض کنم خدمتتون این که آقایون در این حالی که طرف داره مقدمه واجب انجام میده قائل به وجوب نشدن، 5 تا توجیه مطرح میکنه. توجیه اول، توجیه مرحوم شهید ثانی در مسالک، که فرموده شهید ثانی فرموده لعل شاید وجه این که مرحوم صاحب شرائع و دیگران قائل به وجوب نشدن اینه که درسته که این داره نهی از منکر انجام میده، منتها نهی از منکر رو از جایگاه نائب از ظالم داره انجام میده. ببینید نهی از منکر لو خلیه و طبعهو، خب انسان به عنوان تکلیف خودش اگر قدرت داشته باشه خودش واجبه، ولی اینجا الان به عنوان خودش قدرت نداره، به عنوان نائب عن ظالم قدرت پیدا میکنه. شهید ثانی میفرمان علت این که فقها فتوا دادن به استحباب و نگفتن وجوب، به خاطری که از طرف خودش نیست بلکه به عنوان نائب از ظالمه و ما یه عموماتی داریم که نهی کرده از اینکه انسان داخل در دستگاه ظلمه بشه. خب این عمومات در همچین مواردی نهایت سقوطی که از خلاصه دلالتش میکنه، ببینید دلالت بر حرمت میکنه، دلالت بر من میکنه دیگه، نهایتش اینه که از حرمت میفته. از حرمت هم که افتاد چه کار بکنیم؟ بگیم بعضی که از حرمت افتاد مستحب میشه، بعد از استحباب مثلا وجوب پیدا میکنه؟ شهید میگه نه دیگه، همین مقدار که از حرمت افتاده و ادامهش هم بفرمایید دیگه واجبم نمیشه. خب از حرمت میفته دیگه واجب نمیشه. حالا چی تو ذهنشون بوده؟ ایشالله میرسیم یه حرفی صاحب جواهر میزنه، احتمال قوی اون تو ذهن شهید ثانی بوده. دقت بکنید که به واسطه دلیل شهید ثانی میگن که به واسطه این که الان این شخص میخواد نهی از منکر بکنه و حالا بله دیگه نهی از منکر بکنه یا واجبات دیگه رو انجام بده، اون حرمته از فعلیت میفته دیگه، حرمت تصدی ولایت نداریم. منتها از این ورش آیا واجب میشه یا واجب میشه، شاید مثلا فلا اقل من عدم الوجوب، دیگه بیشتر از عدم الوجوب ما تنزل نمی کنیم، تنازل نمی کنیم، از حرمت رسیدیم به عدم حرمت. عدم حرمت هم عرض کنم عدم وجوب، یعنی اون احکام چیز میگفتیم دقت بکنید، حرمت داشتیم، از حرمت که افتاد میره احکام اون چهار تا حکم دیگه، درسته؟ اباحه اعم، خب اباحه اعم شد وجوب و استحباب و اباحه اخص و کراهت. خب از حرمت که افتاد شهید میفرمایند که لا اقل من عدم الوجوب، همین مقدار که میگه بابا واجب نیست. خب وجود دیگه تا اینجا جلو نمیریم، خب تا اینجا جلو نمیریم که بگیم از حرمت افتاده اومد تو اینا، تو اینا خلاصه اینقدر رفت جلو واجب هم شد، نه دیگه تا اینجا بیشتر نمیریم. که اگر عدم الوجود، حالا از بین عدم الوجود هم شهید ثانی میفرمون که دلیل داریم که چی، از بین عدم الوجود هم استحباب داره اینجا. دلیلش چیه؟ دلیلش همون روایت آخری که جلسه قبل خوندیم، اما روایت آخر محمد بن اسماعیل، همسال روایت محمد بن اسماعیل که حضرات تشویق فرمودن، اینم دلیل بر چی است؟ دلیل بر استحبابشه. شیخ انصاری میگه این حرف شهید ثانی حرف خوبی نیست. چرا حرف خوبی نیست؟ میگه لا یخفا ما فیه، خیلی روشن اشکالش. اشکالش اینه که ایشون ببینید میگه از حرمت افتاد دیگه، حرمت نداره. خب حالا که حرمت نداره، حالا که حرمت نداره و شد مباح بالمعنى العام، خوب دقت کنید دیگه حرمت نداره، ولایت دیگه حرمت نداره، پس فی حد نفسه از حرمت افتاد. بعد هم اونو دقت کنید، ما یه ولایت داریم، این ولایت یه حرمت نفسی داشت، حرمت نفسی هم یادتونه سرش بحث بود دیگه، حرمت بالا خودشه یا مال اون ملازماتشه که حالا آقایون متمایل شدن میگه اونا داره خود ذات ولایته. خب این ولایت یه حرمت نفسی داشت که احکام غیری هم میتونه پیدا کنه، حالا احکام غیریش چیه سرش بحث میکنیم. از این حرمت نفسی که افتاد، خب برای احکام غیری که میتونه پیدا کنه باید ببینیم چه عنوانی برش عارض میشه. همیشه برای احکام غیری که پیدا میکنه باید ببینیم چه عنوانی عارض بر ولایت میشه. الان در مانحنفی رو بقید چه آن عنوانی عارض بر ولایت شده؟ عنوان مقدمه نهی از منکر دیگه، هیچ منافاتی هم با اینا نداره. ببینید هیچ منافاتی هم با خلاصه وجوب نداره. خب از حرمت که افتاد اگه یه عنوانی بیاد که وجوب درست بکنه هیچ منافاتی پیدا نمیشه. اینکه شما گفتی از حرمت افتاد دیگه جلوتر نمیتونیم بریم، هیچ دلیل نداره. ما تنها نگرانی که داشتیم برای اینکه بگیم واجبه این بود که حرام بود. خب حرامش هم گفتیم که اینجا چون مطلب اهمیه این حرمت از فعلیت میفته، حالا که از فعلیت افتاد به خاطر اینکه مقدمه بر اون شده هیچ مانعی نداره از اینکه وجوب پیدا کنه. چی تو ذهن شما بوده که وجوب رو قبول نکردید؟ الله اعلم. یه حدسی من میزنم، ببخشید، بعدا ان شاءالله میرسیم تو کلام صاحب جواهر، که انه یه چیزی تو ذهن شهید ثانی بوده که این دو تا حکم موقعی که با هم دیگه درگیر میشن تصادق میکنن در یه موردی، حکم وجوب و حکم حرمت، این دو تا دلیل موقعی که با هم دیگه درگیر میشن که انه هر دو تا دلیل شاخ هم دیگه رو میشکنن. خب دلیل وجوب شاخ حرمت رو میشکنه، از حرمت میفته، دلیل حرمت هم شاخ وجوب میشکنه، از وجوب میفته. خب کنده ایش اینجوری تو ذهنه مرحوم شهید بوده. حالا صاحب جواهر بعد هم میگه، ولی شهید هیچی نمیگه، شهید فقط همین مقدار میگه که از حرمت افتاد، منتها دیگه واجب نمیتونیم بگیم. کجا رو؟
به صورت ناطقی نیابت از ظالمی که عمومات فوقانی که ما داریم، که شما
عمومات فوقانی نیست که، همین خود همین عمومه، فوقانی نیست که، عمومی است که به خود همین عنوان تعلق گرفته.
چرا توی تقریر کلامشه ما برجسته نمی کنیم؟ همش داره تاکید میکنیم روی اینکه ایشون میگه فقط ادعا میکنه ما بیشتر از
عرض کنم به محضرتون که خب خوبه شیخ انصاری هیچی نمیگن، منتها یک کلمه رو از تو فرمایش شهید به قول شما میشه ازش استفاده کرد، اینم به صورت نائبان ظالم رو، یک کلمه این خیلی نه دومی که نه دیگه، دومی که خب همین حکم نیابت دیگه، نیابت عموماتی که نهی کرده از دخول معهوم و تسلیه دل اسم فی دیوانه هم، این همون عموماتی که ولایت رو حرام کرده بود دیگه. ما میخوام بگیم به خاطر مقدمیت این عمومات از حرمت میفته، یعنی دیگه در حرمت نداره، تمام شد، این که چیز نداره که، همینی که میخوام شاخشو بشکنیم دیگه.
شاید اینو مطلب کرد توی صورت توجیه، یعنی اگه توجیه بکنه باید چیز غیر از اون رو بگیم.
خیلی خوب ببینید، بعد خود دو چیز رو کنار هم میاره، لعل وجه و وجه عبارت رو ببینید، قال فی المسالک بعد عن طرف مسالک زیل همون فرمایش خط بالایی که صاحب شرایع بود دیگه، زیل همون فرموده بعد عن طرف ان مقتضا ذلک وجوبها، اعتراف کردم، این حرف ما رو زده که مقتضای این که تصدی ولایت این بشه که مقدمه امر معروف و نهی از منکر بشه اینه که بگیم تصدی واجبه. خب مقتضای اون خلاصه مقدمیتش نیست که بگیم تصدی واجبه. حالا چرا صاحب شرایع گفته استحب نگفته واجبه؟ لعل وجه عدم الوجوبه، لعل اینکه ایشون نگفته واجبه، کونه به صورت نائب عن الظالم، چون این شخص در لباس نیابت عن الظالم داره نهی از منکر میکنه و عموم النهی، عموم النهی و عموم من نهی، نم عموم دیگه، کونه به صورت و عموم النهی، لعل وجه عدم الوجوب کونه به صورت نائب عن الظالم و عموم النهی عن الدخول معهم و تسوید الاسم فی دیوانهم فاذا لم یبلغ حد المنع، اگر این عرض کنم خدمتتون که دخول معهم و تسوید الاسم فی دیوانهم، خب این اگر به حد منع نرسه، به حد منع نرسه، فلا اقل من عدم الوجوب، به حد وجوب هم نمیرسه دیگه، کمتر از این نداریم، یعنی بیشتر از این تنازل نمی کنیم که حرمت انداختیم، خلاصه دیگه اونورم بریم ته تهش رو بگیم تا وجوب رفته، نه. شاید نکته عمدهش همین بحث این که در لباس نیابت از ظالم داره نهی از منکر، شاید این بیشتر تو ذهن مرحوم شهید، حالا اشکالش روشنه که ببینید آقا اگر
جمع میکنید
چی؟
جمعی انجام میده،
جمعی انجام میده،
جمعی روایات داره انجام میده،
جمع بین روایات نمی کنه شهیدا، اینجا هم جمع بین روایات نمی کنه،
اون روایتی که یه کلن نار و از ظالم اصلا حرام است، اصلا مطلقا،
خب
و جایی که مثلا میگه اگر در این شرایط باشه اشکال نداره، خب شیطانی داره به اینا جمع میکنه دیگه.
ببینید داره جمع میکنه، جمع میکنه به این معنا که در این موارد، در این موارد میگیم از حرمت میفته، حرمت نداره.
مثلا یاد راز بر مثلا در راه شما آمریکا حرام است، هر کسی
استثنایی بزنه به وجود که نمیزنه،
قطعا یا مثلا
که
راه
میزنه
یا
سه بار
میزنه یا
یه بار میزنه،
تناقض اینجا
نمیشه. نه نه نه، ببینید شما قبول دارید مقدمه نهی از منکر از با مقدمه واجب واجبه یا نه؟ خب اینجا مسئول سر همینه دیگه. دقت بکنید آقا، درس جلسه قبل، جلسه قبل ما به کجا رسیدیم؟ جمله آخری که جلسه قبل گفتیم فرمایشون این بود که و منها ما یکون، همه چیز این داری صحبت میکنید دیگه، منها ما یکون واجبتن و هی ما توقف الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الواجبانه علیه و انما لا یتم الواجب الا بهی واجب مع القدره. در صورتی که انسان قدرت داشته باشه واجب هست درش. خب اینجا هم شخص فرض اومده که قدرت داره، قدرت داره بر تصدی ولایت، خب قدرت داره بر تصدی ولایت و الان هم تصدی ولایت شده چی؟ شده مقدمه امر و معروف از منکر، پس از باب مقدمه واجب برش واجب میشه. این عنوان وجوب اون از این طرف اومده بود، عنوان حرمت اون از کجا اومده بود؟ خود عنوان تصدی ولایت حرمت داشت در شریعت. خب این دوتا موقعی که با هم دیگه درگیر میشن، اون جهتی که بند خدا خب به نیت قیام به مصالح العباد بوده دیگه، که یکی از مصالح عباد امر و معروف از منکر دیگه، خب به این نیت رفته متصدی شده، تا متصدی شد به این نیت از وجوب میفته. لکن اینجا اون جهتی که به خاطرش این شخص رفته امر رفته متصدی شده امر و معروف از منکر بوده، یا حتی اصلا نگیم اینم بوده، نه به نیت مصالح بوده، ولی میدونه که اگر متصدی بشه جایگاه امر و معروف نهی از منکر هم پیدا میکنه، امر و معروف نهی از منکرش مؤثر میشه. خب همین مقدار کافیه، کافیه در این که از باب مقدمه واجب برش واجب بشه قبول بکنه. احسنتون، خوب این حرف خوبه، باریکالله، خیلی خوب. همه اشکالی که شما دارید میکنید که اشکال به حقی هم هست، اینه که شیخ انصاری میگن فلا مانع من الوجوب المقدمی، در حالی که ما میگیم آقا شهید ثانی مانع میدیده این وجوب مقدمی که شما دارید میگید فلا مانع. عبارت من تا اینجا بخونم ولای بله ولای اخفا ما فی ظاهرهی من از ضعف کما اعترف به غیر واحد، کما که غیر واحدی از علما اعتراف کرده به چی؟ به این که این ضعیفه. حالا میرسیم ان شاء الله. صاحب جواهر هم گفته ضعیف، حرف شهید ثانی رو گفته ضعیفه. چرا؟ لان الامر بالمعروف واجب، فاذا لم یبلغ ما ذکره من کونی به صورت نائب الاخر ما ذکره او، اگر این چیزی که گفتن این شخص به صورت نائب او نهی از دخول داره مینا، این اگر به حد من نرسید، اگر به حد من نرسید فلا مانع من الوجوب وجوب المقدمی للواجب، مانعی از وجوب مقدمی نداریم. خب اگر به حد منع نرسید، یعنی حرمتش اگر نماسید، حرمتش اگر فعلی نشد، خب ما مانعی از وجوب نداریم. وجوب وجوب مقدمی از باب مقدمه نه از اون
خط تیره.
نه خب همینه دیگه. ببینید اینکه بله، حالا همه حرف شهید ثانی این بود، جان کلام شهید ثانی این بود که این شخص چون نهی از منکرش در لباس نائب از ظالم و نائب از ظالمم نیابت از ظالمم حرامه، لذا اینجا واجب نمیشه. خب شیخ انصاری دارن میگن آقا ما دلیل داریم که اون نیابت از ظالم و خلاصه تسرید الاسم فی دیوانهم و دخول معهم اینا در یه مواردی از حرمت میفته. در ما نحنوفی هم از حرمت افتاد، فرض نیست که از حرمت افتاد دیگه. حالا که این از حرمت افتاد، چه مانعی داره که، چه عرض کنم خدمتون دیگه، چه جانی داره که بخواد اون یکی از وجوب بندازه؟
یعنی اشکال به اونا سیر سایی بنده خدا فراسش داره میکنه توجیه کنه، بگه شاید این تو ذهنشون بودن، تو ذهن جناب
فردیس و جناب شیخ. نه اینکه بیایم
بگیم که مثلا
سوال میگه این چه توجیهیه، یعنی سوال از شهید ثانی که این چه توجیهیه. چرا همین میگه اتفاقا؟ ما میرسیم انشاءالله توجیهات دیگری میاره شیخ فی الجمله، حالا توجیه بعدی که مال خود شیخه. یعنی در حقیقت شیخ انصاری اشکال شهید ثانی اینه که شما بزرگوار میخواید کلام مشهور رو توجیه کنید، ولی این چه توجیهیه؟ این توجیهتون توجیه فنی نیست، چون لازمه حرف شما که میگید کونو به صورت نائب و تسوید اسم و دخول و دخول معهم اینا از حرمت بیفته، لازمش اینه که ما دیگه مانعی برای وجوب مقدمی نداریم، چون تنها چیزی که میتونست شاخ به شاخ بشه با وجوب مقدمی حرمته بود. حالا که حرمت رفت کنار، حرمت رفت کنار، مقام میسازه با چهار چیز، با این چهار تا میسازه، با وجوب هیچ منافاتی نداره.
اما خط اول بالا به مسئله این بعد اجتهاد خود شهید میتونه که بعد حد وجوب،
بله ایشون هم میگه بله کاملا درسته، شهید هم خودشون قبول دارن که علل قاعده اینجا باید قائل وجوب بشیم، منتها حالا چرا علما قائل به استحباب شدن به صاحب شرایع و بعضی قائل به عدم الوجوب شدن، چرا شهید میاد اینجور توجیه میکنه؟ حالا انشاءالله میرسیم. یه توجیه صاحب جواهر کرده، به نظر میرسه که تو ذهن شهید هم اون توجیهه بوده که این دوتا دلیلی که با هم دیگه شاخ به شاخ شدن، خب هر کدومشون اینجور نیست که یکی شاخ دیگری رو بشکنه و بس سلام، نه خیر، هر دوتا دلیل شاخ هم دیگر شکستن. دلیل وجوب شاخ دلیل حرمت رو شکسته، دلیل حرمت هم شاخ دلیل وجوب رو شکسته، که خب این هم حرف خوبی نیست. حالا ایشالا میرسیم تو کلام صاحب جواهره، این صرفا حالا حرف ما هست، شهید هیچی نمیگن، یعنی این مقداری که شهید ثانی فرمودن این مقدار قانع کننده نیست، این مقدار قانع کننده نیست. چرا؟ چون ایشون فرمودن به حد من نمیرسه، به حد من نمیرسه، یعنی یک از اون چهارتای دیگه است، هیچ منافاتی به وجوب نداره، که از چهارتا دیگه یکیش وجوبه دیگه، هیچ منافات نداره که عنوان دیگری بیاد واجبش بکنه. خب این یه توجیه که شیخ انصاری توجیه رو نپذیرفت، آقای شهید ثانی اگر میخوای حرف مشهور توجیه بکنی اینجور توجیه نده، بود اینجور دیگه توجیه کن. این یک. دومی توجیه که خود شیخ انصاری مطرح میکنن، دقت کنید، توجیهی که خود شیخ انصاری مطرح میکنن، توجیهشون اینه که آقا این دوتا مطلبی که با هم دیگه درگیر شدن و در مورد واحد تزاحم کردن، یعنی الان تصدی ولایت عرض کنم خدمتتون که دوتا حکم یا بفرمایید دو دست دلیل نسبت به این تصدی ولایت با هم دیگه درگیر شدن. خب بابم باب تزاحمه، دقت کنید، مشکل مقام جعل نیستا. خب عرض کنم خدمتتون ادله وجوب نهی از منکر که حالا مقدماتش هم بالملازمه واجب میشه، یا ادله حرمت ولایت، اینا از نظر جعل ما میدونیم هر دو در شریعت جعل شده. خب در این هیچ نزاعی نداریم که در شریعت هر دو جعل شده. مشکل چی است؟ مشکل مقام امتثاله. مقام امتثال هم فرض جاییه که مندوحه وجود نداره. حالا اگه مندوحه وجود داشت میگفتیم میره تو بحث اشتماع امر و نهی. اینجا الان مندوحه‌ای هم وجود نداره. خب پیش اومده قضیه، بدون که من دخالتی داشته باشم، به سوء اختیار منم نبوده، پیش اومده شرایطی که منکراتی در کاره، منم میبینم که اگر بخوام جلوی منکرات بگیرم بدون تصدی ولایت کلامم تأثیر نداره، اگه متصدی بشم کلامم تأثیر داره. خب اینجا الان تصدی ولایت دو تا عنوان پیدا کرد، یه عنوان فی نفسه و فی حد ذاتها که هست حرام، یه عنوان غیری که هست چی؟ که مقدمه نهی از منکر و امر معروف. خب این دوتا با هم دیگه تزاحم کردن، تو تزاحم رفقا ما واسه چیکار می‌کردیم؟ اهم واسه مقدم می‌کردیم دیگه. شیخ انصاری می‌فرمایند که اینجا هر چی فقیه فکر میکنه به نتیجه نمیرسه که کدومشون اقل و قبحنه، کدومشون اقل و قبحنه، که چون هر دوشم قبیحه دیگه، هم ترک نهی از منکر قبیحه، هم تصدی ولایت قبیحه، هر چی فکر میکنه به نتیجه نمیرسه که کدومش اقل و قبحنه که اونو عکس بکنه دیگری رو طرح بکنه. هر چی فکر کنه به نتیجه نمیرسه. خب همچین جایی تو باب تزاهم، تو باب تزاهم اگر ما اهم رو پیدا نکردیم یا به تعبیری حتی محتمل الاهمیه رو پیدا نکردیم، باید چیکار کنیم؟ مخیر هستیم دیگه. اینجا هم چی هستیم؟ مخیر هستیم. تا اینجای کلام شیخ انصاری روی چشم خیلی قشنگ حرف زده، انصافا قشنگ حرف زده، ولی یه جمله بعدش میگه که حالا من تا بگم دوستان اعتراض میکنن. بعدش میگه که خب این تا الان برای چی؟ برای اینکه بگیم واجب نیست. چون اگه این دوتا عرض کنم با هم دیگه تزاهم کردن و ما گفتیم که مخیر هستیم، یعنی هر کدوم میخوای احس کن، نتیجه میشه که تصدی دیگه واجب نیست. خب یعنی میتونم متصدی بشم تا جلو نهی از منکر، تا جلو منکر بگیرم، میتونم متصدی نشم. یه جمله شیخ دارن میگن که در کنار این مطلب، اول این مطلب دومی هم هست که امکان داره حکم بدیم که از بین این دوتا که گفتیم هم مخیر هست، طرف یکیش رجحان داره در این که اونو انتخاب بکنه. مخیره ها، میتونه تصدی و میتونه عدم تصدی، هر دو رو میتونه انتخاب کنه، منتها امکان داره بگیم یه وجهی وجود داره که از بین این دوتا یکیش انتخاب بکنه. خب اون وقت هم چیه؟ اینه که یکی از این دوتا یه مصلحتی درش هست، منتها مصلحتش مصلحت ملزمه نیست. اگه مصلحتش مصلحت ملزمه بود میگفتیم چی؟ میگفتیم متعینه که اونو انتخاب بکنه و دیگه اصلا تو باب تزاهم خلاصه از تأخیر بیرون میامدی. ولی با توجه به مصلحتش مصلحت غیر ملزمه هست، یکی از این دوتا مصلحتی داره که مصلحتش مصلحت غیر ملزمه هست، از بین دوتایی که مخیر یکیش رو بهتره که انتخاب بکنه، که اینم میشه وجه برای کسانی که قائل به استحباب شدن. که حالا اون یه رفتی رو خب اشکال همینه، اشکال همینه که شیخ اول میفرمایند که چون احراز نمی کنیم که یکی از این دوتا اقل و قبحن باشه، پس میشه تأخیر. هر کدوم خواستی انتخاب بکن. خب هر کدوم خواستی انتخاب بکن. بعد در رتبه بعد میگن که حالا چرا بعضی‌ها فتوای به استحباب دادن؟ چون یکی از این دوتا یه مصلحتی داره، منتها مصلحتش مصلحت غیر ملزمه است. دلیل، بله دلیل امر و نهی از منکره، که حالا از عرض کنم خدمتتون که همین دیگه، این مصلحت است، امکان داره کسی به واسطه این مصلحته که حالا مصلحت غیر ملزمه هم باشه این دلیل رو مقدم بکنه، که این اشکال که به ذهنهای سعیدن رسید، اشکال برش وارده که آقا ما دقت بکنید، آقا این مصلحت ملزمه مصلحت غیر ملزمه؟ اگر یه چیزی رو لو خلیه و طبعهو خودش به تنهایی، عنوان رو نگاه بکنیم ببینیم یه مصلحتی درش هست، این مصلحت دو جوره. گاهی وقتی مصلحت شدیده است میگیم مصلحت ملزمه است و باش وجوب میاد، گاهی وقتی مصلحت خفیفه‌ای هست که میگیم غیر ملزمه است و فقط استحباب باش میاد. این مال جایی که یه چیز خودش به تنهایی لحاظ بکنیم. ولی این داستان اگر اومد تو باب تزاهم، دو چیز با هم دیگه چی؟ دلیلاشون با هم دیگه، دو تا عنوان دلیلاشون با هم دیگه تزاهم کرده، در یه فردی تزاهم کرده. فرض ما این بود که چی؟ بررسی کردیم دیدیم هیچ کدومش اقل و قبحن من الاخر نیست، هیچ کدومش اهمیتش ثابت نمیشه، مساویه، احراز نشد اهمیت یکی بر دیگری یا حتی محتمل الاهمیه بودن یکی بر دیگری احراز نشد. خب اینجا دیگه آقای شیخ انصاری چه معنی داره بعد از این داستان بیاید بگید چی؟ بیاید بگید یکی از موردین مصلحت غیر ملزمه ای داره لذا مستحب به اختیارش. خب تا مصلحت پیدا کرد ولو مصلحت غیر ملزمه، اگه لو خلیه و یکی خودش به تنهایی بود مصلحت غیر ملزمه، نتیجه چی میشد آقای صابری؟ میشد استحباب. اینجا خودش به تنهایی نیست، این تو مقام تزاهمه، تو مقام تزاهمه که اینها هر دوشون میگیم در قبح مساویه، مفسدهشون با هم مساویه، هیچ کدوم رو ترجیح نمیدیم بر دیگری. الان یکی از این دوتایی که مفسدهشون با هم دیگه مساویه یه مصلحت پیدا کنه، خودم میشه مرجح دیگه، خودم میشه مرجح و واجب میکنه اون طرفو، معنی نداره بگید که مستحبش میکنه. این فرمایش رو من نمیفهمم چی تو ذهن شیخ خود این رو فهمیده. من عبارت رو تطبیق بکنم، میخوای عبارات تطبیق کنیم بعد شما فرمایشتون بفرمایید. و یمکن توجیهه، امکان هم داره توجیه کنیم، توجیه کلام شهید ثانی نزنید، توجیه کار علما که اینجایی که انتظار داره. در حقیقت توجیه دومه، توجیه شهید ثانی بود، توجیه دومه مال خود شیخه. این کار علما که در اینجا قائل به وجوب نشدن و فرمودن استحباب، اینو میشه توجیه کرد به ان نفس الولایت، نفس الولایت خود عنوان ولایت قبیح محرم، خود این عنوان قبیح و محرم. چرا؟ لعنها توجب و اعلاء کلمت الباطله و تقویت شوکتهی. خب ایکان این لعنها لزومی هم نداشت بگن، یالا از چیزی که لسان از استفاده میشه، نمیگفتن هم ایچه اتفاق نمیگفتن. و ازا آرده ها قبیح آخر، شیخ از کلمه آرده استفاده میکنه اینجا رو فقط. آرزه خب دوره در بحث تعارض داره، اینجا به نظرم آرزه منظورشون آرزه لغویه، آرزه اصطلاحی نیست، چون اینجا تنافی در مقام جعل نیست، تنافی در مقام امتثاله. تنافی در مقام امتثال حالا یا اجتماع امر و نهی یا تزاحمه، فرقشون هم چیه؟ اونجایی که مندوحه وجود داشته باشه میشه چی؟ میشه اجتماع امر و نهی، اونجایی که مندوحه وجود نداره میشه تزاحم. خب این آرزه من نمیفهم چه تعبیر آرزه شیخ اینجا آوردن، احتمالا معنی لغوی آرزه دارن میگن. و ازا آرزه ها قبیح آخر که وقوبت ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و لیس احد هما اقل قبحا من الاخر، که این دوتام هیچ کدومش معلوم نمیشه که اقل قبحا من الاخر باشه. خب هیچ کدومش روشن نمیشه که اقل قبحا من الاخر باشه، یعنی مکلف احراز نمی کنه هیچ کدوم رو، اهمیت یا محتمل الاهمیه بودن هیچ کدوم رو احراز نمی کنه. اینجا می فرمان که فل المکلفه فعلها و ترکها، مکلف مخیره، میتونه فعل بکنه ولایت رو، میتونه هم ترک کنه ولایت رو. فعلها تحصیلا لمصلحت الامر بالمعروف و ترکها دفعا لمفسدت تسوید الاسم فی دیوانهم الموجب لاعلاء کلمتهم و قوت شوکتهم. خب این تا الان اصل از وجوب افتادنش رو خوب اومد شیخ خداییش، اصل از وجوب افتادنش رو خوب اومد، لکن این نعم یه خورده کار رو مشکل میکنه. نعم یمکن الحکم به استحباب اختیار احدهما لمصلحتن که لم تبلغ حد الالزام، و اشکالمون همینجاست، به خاطر مصلحتی که به حد الزام نمیرسه، یعنی مصلحت غیر ملزمه. خب حتی یجعل احدهما اقل قبحا لیسیر واجبا، تا اینکه یکی از این دوتا رو اقل قبحا قرار بده لیسیر واجبا، تا در اثر اقل قبحا شدن واجب بشه، به این حد نمیرسه، صرفا چی هست؟ مصلحت غیر ملزمه است، که اینجا میگیم میتونیم حکم به استحباب اختیار اون طرف بدیم، حال یا فعل یا ترک، هیچی هم نمیگن، میگن هر کدوم، مشخص هم نمی کنند فعل یا ترک. بله 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 فعل رو، که حالا اینجا طبیعتا تو ذهن شیخ هم همین بوده که میخواست توجیه فرمایش مشهور رو بکنه، فعل رو که حکم به استحباب دادن همون رو در نظرشون هست دیگه. ول حاصل ان جواز الفعل و ترک هنا لیس من باب عدم جریان دلیل قبح الولایه، که دارن اشاره میکنن که حواستون باشه اینجا باب تعارض نیست بلکه باب تزاحم. در حقیقت اینجور بگم، دلیلمون مشکل در، یا به تعبیر قصور در ناحیه جعل نداره. این عنایت بفرمایید، ببینید گاهی اوقات دلیل ما قصور در ناحیه جعل داره. خب قصور در ناحیه جعل هم دو تا فرض میشه براش مطرح کنید، یکی این دو تا دلیل با هم دیگه تعارض دارن و ما میگیم چی؟ حکم به تساقط میکنیم، میگیم چی؟ میگیم این محکوم به اینه که اصلا جعل نشده، یا اینکه نه تعارض هم با هم دیگه ندارن، مثلا چی؟ این دو تا دلیل یکیش عامه یکیش خاصه. خب دلیل عام رو تخصیص میزنیم، دلیل عام موقعی که تخصیص میزنیم توی حسه ای از افرادش چیکار کردیم؟ حکم رو رفع کردیم ازش دیگه، یعنی در ناحیه جعل برای این افراد اصلا حکم جعل نشده بود. خب این هر دوتاش چه بگیم تساقط، چی بگیم تخصیص، در هر دوتاش قصور در ناحیه جعل پیش میاد، دلیل قصور در ناحیه جعل پیدا میکنه. خب ولی تو تزاحم و تو اجتماع امر و نهی هیچ وقت دلیل قصور در ناحیه جعل پیدا نمی کنه، در ناحیه جهل دلیل، هر دو دلیل تامه، هر دو دلیل به اطلاق خودش باقی است، فقط تو ناحیه امتثال مشکل پیدا میکنه. اینجا هم شیخ میخوام بفرمون که در ما نحن فی دو تا دلیل ما قصور از ناحیه جهل نداره، بلکه قصورش در مقام امتثاله. ببینید عبارت رو، من این دو خط دیگه هم تصحیح کنم بعد اگه سوال باشه در خدمتم. ول حاصل ان جواز الفعل و ترک هنا لیس من باب عدم جریان دلیل قبح الولایه و تخصیص. توضیح میدن که این عدم جریان منظور از عدم جریان چیه و تخصیص دلیلی به غیر حاضر صوره از باب عدم جریان دلیل قبح ولایت نیست. نه، دلیل قبح ولایت قشنگ جاری میشه اینجا و اینجور نیست که تخصیص خورده باشه دلیل قبح ولایت به غیر این صورت. نه، که بگیم مثلا ادله نهی از منکر اینو تخصیص داده، در این فرض ادله دیگه کاری ازش نمیاد، عمومش دیگه شامل این قسمت نمیشه. نه، اتفاقا ادله کاملا اینجا حضور داره، عمومش هم شامل اینجا میشه. لکن مسئله که پیش اومده اینجا، بل من باب مزاحمت قبح ها به قبح ترک الامر بالمعروف، که در اینجا میفهمم فعل المکلفه ملاحظت و کل منهما و العمل به مقتضاه، هر دو رو باید ملاحظه بکنه و عمل به مقتضای چی بکنه؟ مقتضای کل منهما بکنه. نظیر تزاحم الحقین فی غیر هذا المقام، مثل جای دیگه که دو تا حق با هم دیگه تزاحم میکنن، باید چه کار بکنیم؟ باید هر دو رو نگاه کنیم، به مقتضاش عمل کنیم. منتها اگر دیدیم در مقام عمل نمیشه جمع کرد، میریم سراغ چی؟ سراغ یافتن اهم و ملاکن. خب که حال یا محتمل الاهمیه هازا ما اشار الیه شهید به قولی هیل عموم نهی، که شهید ثانی به همین اشاره کرده. این شهید ثانی هم قبول داره که عموم نهی از ولایت هست، عموم نهی از ولایت هست. اینجور نیست که عمومات نهی از ولایت در این موارد تخصیص خورده باشه، نه، عمومات نهی از ولایت به قوت خودش باقی، یعنی در مقام جعل ما قصوری نداریم. اگر قصوری هم هست، در مقام امتثال این دوتا با هم دیگه درگیر میشن و از فعلیت میندازیم. خب در مقام جعل دلیل هیچ قصوری نداریم. اینم جمله آخر. توجیه سوم توجیه مفهوم سبزواری هست که اونم توجیه قشنگیه. خب اگه سوالی داشتید بپرسید، چند دقیقه تنفس میکنیم برمیگردیم توجیه مفهوم سبزواری.
میشه مثلا این توجیه رو براشون کرد که بگیم که بین روایات وحدت نوال و صادق امرت جو و بین روایات توجور امر مبلغ نمیتر اینا رابطه شما آقاست بدهیم، بلکه بعد اون وجه مشترک همون مثلا امر معروف در ولایت جو وجه مشترک که هم اینجا مثلا تساقط میکنن و اون فرمت و وجود بزه میره فرزا هم فرمت و وجود بزه اینه هم نه حرام و نه واجب دیگه، هم علم وجود دیگه ثابت میشه.
اگه این
میمونه که
چیوی
حالا
بگیم
که
استقبال
داده
یه سال تواهی
نمیشون
قبل از شما صاحب جوارم به ذهنشون رسته بودین راه حل. تبریک عرض میکنم، پیش مطالعه که نکرده بودی، توارد افکار دیگه. بقیم صاحب جوارم همین حرف رو زده بود، میرسیم انشالله یه رد
اون اشکالی که فرمودید این خط آخر شیخی عزیز ازش کار فرمودید شیخ به نظر دارد مرحله به مرحله بشینه توی اون چهار خط اول که گفت فقیه هر چقدر فکر میکنه تو مقام تزاحم به این نتیجه رسید که پس باید به تخییر حکم داد. تخییر که از سال تخییر کردید یعنی همون دباهی به من اخذ درست دار؟
معنیش همین میشه، خودشون گفتن دیگه فعل مکلفه فعلها و ترکها، یعنی هم روای بالمعنی اخذ.
بعدی
اینه که
فصلت
به
مشغول
چی کار بکنیم؟ آن مشغول هم نیست، تعدادی هست با آقال به استحباب شدن.
حالا تعدادی هست با آقال رو به خاطر اینکه اون فتوا رو بخواییم ساموزی کنیم یک فرایندی براش تصویر کرد که اینها اومدن به نکته یه مصلحت غیر ملزمتن ترسو کرد.
آره.
این تعارض با کلام بالایشون که نداره، یعنی میخوام بگم که این در طول هم ببینیم، نه در عرض هم که تحافظ در کلام مصنف پیش بیاد که بالا گفتن لیس احد هم و اقل و قبحن، پایین میگن اختیار و احد هم با به مصلحت هم بیرم از آن.
نه اتفاقا همین ما گیرون همینجاست که دو چیزی که هر دوش قبیحه و ما توی قبحش که موازنه کردیم هیچ کدومون نتونستیم بر دیگری ترجیح بدیم، حالا یکی از این دو تا قبیح مصلحت پیدا میکنه، این مصلحت خودش مرجحه، خودش اهمیت میده به یک طرف.
پس دیگه
ولی اون مصلحت غیر ملزمه باشه، دقت بکنید. بله ببینید یه چیزی که خودش به تنهایی نگاه بکنید مصلحت غیر ملزمه نمیتونه واجبش کنه، مستحبش میکنه. ولی تو مقام تضاهم که دو چیز هم وزنن، دو چیز هم وزن، یکیش مصلحت، ولی اون مصلحت غیر ملزمه پیدا کنه سنگین ترش میکنه دیگه، مرجح میشه.
قبول داره با نقد خواسته داره یلدمی بکنه. یه درست ما گفتیم اونجا مثلا خوبش مساویه، نه بله در یه صورت میتونیم بگیم دیگه خوبش مساوی نیست. در چه صورت؟ در صورتی مثلا
خب خوبش مساوی نباشه، اون طرفی که خوبش کمتر میشه اون متعین میشه. سیدنا زمانی متعین
میشه که مثلا ملزمه باشه.
نه تو این حرف زدنی نیست اصلا، نمیدونم تو ذهن شیخ چی بوده. ببینید ما در غیر مقام تضاهم اگه یه چیزی مصلحت غیر ملزمه پیدا کنه خب میگه مستحب، ولی تو مقام تضاهم که دو چیز قبحاشون با هم دیگه مساوی است، یکی ادنا مصلحت پیدا کنه، لازم نیست مصلحت ملزمه، ادنا مصلحت پیدا کنه، خدا این مرجح میشه. مرجح هم اگر پیدا کردی که از طرفین در باب تضاهم بعد از اینکه مرجح پیدا کنه متعین میشه، نه اینکه مستحب بشه.
توجیه
استاب جواده رو مرحب سازواره باید ببینیم گرشه، میگه ضعیف بشه. ولی اگه ما توجیه خود شیخ رو نپذیریم پس یه واقعا بچه نمیشه پیدا کرده. نه برای استحباب، حالا میگیم وجه مثلا ما توجیه شیخ برای استحباب داریم اشکال میکنیم، اصل توجیه شد. نه ما اشکالم این بود که چرا با وجود این که شرایط برای فتوای به وجوب فراهم بود علما فتوا به وجوب ندادن، گیرمون اینجا بود. جواب دادن دیگه، همین که هر دو قبیحه تضاهم کردن، هیچ کدومش دلیل برای اقل و قبحن بودنش نداریم که متعین بشه، بنابراین تخمین
بشه. اینه که پس چرا
ما گفتیم
اصلا
یه اشکالی که از اول شیخ گرفتم، ببینید از اول ببینید ربما رو نگاه بکنید، اول درس ربما چی بود؟ حرفشون این بود که گیری که شیخ دادن عدم الوجود. چرا علما با وجود اینکه اینجا علل قاعده باید واجب باشه، که شهید ثانی هم گفته بود دیگه مقتضاش اینه که واجب باشه، ولی گفتن واجب نیست. حال اینایی که گفتن واجب نیست خودشون دو دستن، بعضیشون فتوای استحباب هم دادن مثل شیخ طوسی، بعضی اون فقط گفتن واجب نیست. خب فقط گفتن واجب نیست. این وجه این که گیر اصلی ما اینه که اینجا علل قاعده واسه گفتن واجبه، چرا گفتن واجب نیست؟ توجیهاتمون داره میگیم همین داره توجیه میکنه. مطالب بعضیشون زحمت اضافه ای هم میکشن علاوه بر اینکه میگن واجب نیست، وجه اونایی که گفتن مستحب است هم یه وجه براش درست میکنه.
جنبش اینکه یا باید بر اساس وجود میدادن یا فتوای به وجود، درست تو کلامش شیخ. حالا درست خود شیخ خطا رفت، این خطا رو ما دیدیم، یعنی یا باید بر اساس اینکه مصلحت ملزمه فکر قرار مرو خوب پس چیزا فتوای به وجود میدادن، یا حداقلش این بود که این طبقه اشکالی که ما به شیخ گرفتیم این باید فتوای به عباده میدادن.
بله دیگه وجه، حالا بالاخره این وجهی که شیخ میگن برای استحباب، این وجه وجه خوبی نیست،
وجه دیگه نمیشه پیدا کرد.
حالا شاید بشه، حالا ببینیم کلمات بعدی هم ببینیم، کلمات بعدی هم ببینیم، چون مجموعاً 5 تا توجیه اینجا مطرح شده، حالا دو تاشو خدمتتون هست کنیم، سومی و چهارمی و پنجمی هم ببینیم. حالا یه استراحت بکنید برمیگردیم. فرمایش مرحوم سبزواری اون یه مقدار دقیق هم از معطل مونم میکنه. والحمدلله.